فصل 14 1. بعد از اون ماجرا قاسم به پیشنهاد دوستانش اتاقی برای خود کرایه کرد و تنها به زندگی پرداخت. تغییر منفی جو سیاسی کشور به ویژه تجربه شخصی روزهای اسارت تندخویش را سبب شده بود. از اینکه دوستانش در شرایط تصاحب و شکست انقلاب مردم به دست روحانیت تنها به کارهای تشکیلاتی، اختلافات تئوریک و گاهگاهی به صدور اعلامیه‌ای می پرداختند و عملا دست روی دست گذاشت و تماشاچی بودند، مایوس شده بود و روحیه عصیان و اعتراض و تخریبی در او شکل گرفت. دوستانش این روحیه او را ناشی از تپ ظریف و حساس هنرمندانش میپنداشتند و نادیده‌اش می‌گرفتند. آنها به شجاعت و ابتکار عمل او در هنگام اسارتش می‌بالیدند. به همین دلیل او را به زودی به محفلی جدید انتقال دادند. رفته رفته سرکشی و تکریوی قاسم جایش را به سکوت و تأمل داد. هنگام برگزاری اولین جلسه محفل جدید، پیش از آن که با یکایک اعضای آن آشنا شود، نگاهش با نگاه کنجکاو و صمیمی دخترکی تلاقی کرد. بیدرنگ دریافت که او را قبلا یک بار در خیابان و بار دیگر هنگام فرار از دست پاسبانها نزد خانواده اش دیده است. برای جلوگیری از جلب توجه دیگران به واکنش هیجانیش، سریعاً از او چشم گرفت، لحظاتی بعد با نام تک تک آنها آشنا شد. در تمام طول جلسه ذهن قاسم مشغول کاوش در مورد شادی شد. چشمان زیبا، صدا و صورت شکل گرفته و بالغ دخترک در گوشه گنگی از خاطرات او جلوه می کرد، اما نامش را هرگز نشنیده بود. جز اون دیدارهای تصادفی او را کجا دیده بود؟ چه خاطرات مشترکی با او داشت؟ این چشمهای زیبا چرا چنین گرم و دلپذیر و خواستنی نگاهش میکردن؟ هنگام تر این سوالا در ذهن، حس غریب و دلانگیزی در جانش به جریان افتاد. آرزو کرد که کاش این موجود زیبا با او تنها بود و از خود می گفت که کیست، از کجا می آید و چرا سرنوشت همیشه آنها را تنها گذرا در برابر هم قرار می دهد. غایب و دور از گفتگوی دوستان محفل، در خود به خیال پردازی پرداخت. تو کی هستی دختر؟ لبهایت چقدر خواستنی و قشنگ است. چطور در برابرت بیستم و نگاهت کنم و نگویم که اگر در آغوشت نگیرم و نبوسمت ذره ذره آب می شود. این چه زمانی و اینجا کجای دنیاست که من و تو عوض از هم گفتن و با هم بودن، این همه از مخفی کاری و مبارزه و جان سالم به در بردن از تعقیب و تعارض رژیم باید بگوییم. سمن از دست ها و لب های چیست؟ این آمدن و نشستن و گفتگو کردن و رفتن ما تا کجا تا چند می انجامد؟ اگر تو را بگیرند بر تو چه خواهد گذشت؟ بر تو چه خواهد گذشت ای دختر، ای گل، ای زیبا؟ اگر تو را بگیرند با ما چرا چنین بکینی استادن؟ گناه دست ها و دل های جوان و عاشق ما چیست؟ کجاست خدا؟ کجایند فرستادگانش تا بپرسم که این چه مذهب و چه ناخدایی رسمی است که خواندن گناست، که اندیشیدن گناست، که آزادی گناست، که سعادت دیگران را خواستن گناست، که دوست داشتن و عشق ورزیدن گناست، که خود زیستن نیز سراسر گناست. گناه، 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 کجا؟ کجا و کی دوباره تنها ببینمت ای گل، ای زیبا؟ کجا؟ کجا؟ با پایان گرفتن جلسه قاسم با خیالات و خیلی سوالات پریشان است از دوستان جدا شد، اما شوق دیداری مجدد به ویژه با دخترک شادی در قلب جوانش بی امان شعله کشید. در آتش این شعله ها پا به خیابان گذاشت. دو، قد نسبتاً کوتاهی داشت. وقتی چادرش را از سر بر می گرفت، موهای کوتاه و مجعدش مثل چتری بر پیشانیش می نشست. صورتش تقریباً گرد، چشمانش کوچک و بادامی و لبانش زیبا و بانشات و پرجاذبه بود. عادتش مستقیم به گوینده خیره شود تا از حرفایش سر در آورد. در بحث ها و گفتگوهای رایج جلسه غالبا به بله یا نه اکتفا می کرد، مگر هنگامی که مجبور بود موضوعی را توضیح دهد. آن وقت آدم دیگری می شد، مطالبش را نکته به نکته واضح بیان می کرد. در لحن صحبتش جسارتی خاص دیده می شد. هنگام خندیدن دستش را جلوی دهان می گرفت و سرش را پایین می انداخت. در شفافیت نگاهش شادمانی و آرامش دخترانه شبنمگونی موج می‌زد. با دقیق شدن به نگاهش آدمی به سادگی در می‌یافت که بله یا نه گفتنهایش چندان مصر و قاطع نیست و آن را با اندکی بحث و کلنجار به راحتی می‌توان تغییر داد. در برابر همه مؤدب و مهربان بود. درون این متانت بی‌آلایش دخترانه‌اش شرم گنگی شعله‌ور بود که گونه‌هایش را گلگون می‌ساخت و آدمی را برمی‌انگیخت تا ساعت‌ها به او خیره شود. با پیوستن قاسم به محفل جدید، رکود و ضعف در فعالیت‌های دخترک به نوع چشمگیری هویدا شد. به این خاطر چند بار مورد بازخواست مسئولش قرار گرفت. او که تا چندی پیش یکی از برجسته‌ترین فعالان محفل بود، هر بار شرمگین قول می‌داد تا از پیش آمدن مجدد اشتباهاتش جلوگیری کند. کم کم همه فهمیدند که قاسم او به طور غیر عادی همدیگر را زیر چشمی می‌پایند. در نگاه‌های آنها نوعی کنجکاوی معمایی و نشاط انگیز جریان داشت. هر یک از توجه دیگری به نگاه کنجکاوش می‌گریخت و تلاش می‌ورزید مخفیانه به او چشم بدوزد. اما آنها از آنچه دیگران در موردشان می‌اندیشیدند بی‌خبر بودند. هنگام به سلام و احوال پرسی دست‌هایشان صمیمانه‌تر از معمول یکدیگر را می‌فشرد و نگاه‌هایشان گرم‌تر روی هم می‌نشست. هنگام ترک جلسه نیز با دریای اشتیاق و آرزوهای ناگفته از یکدیگر جدا می‌شدند. مکان برگزاری جلسه بنا به دلایل امنیتی گاهی به تناوب تغییر می‌کرد. روزی جلسه در خانه شادی برگزار شد. روی دیوارهای اتاقی که آنها با همدلان به گفتگو می‌پرداختند، چند تابلو نقاشی از مناظر طبیعت و اشکال هندسی توجه قاسم را به خود جلب کرد. تابلوها ماهرانه نقاشی شده و نوعی سکوت و رضایت و آرامش را به بیننده انتقال می‌داد. قبل از رسمی شدن جلسه، قاسم با تردید به شادی گفت: من فکر می‌کنم قبلا یک بار به خانه‌تون آمدم. کوچه و حیات خانه شما به نظرم خیلی آشنا می آید. حاضران کنجکاو نگاهش کردند. شادی که از خیلی وقت پیش منتظر چنین فرصتی بود لبخند زنان گفت: بله، کاملا درست است. فکر بکنم زمان انقلاب موقع فرار از دست پاسبان ها به خانه ما آمدید. یکی از حاضران تنزلان پرسید: به به، بعد از این همه مدت تازه یادتان آمده که قبلا همدیگر را میشناختید. قبل از آن که قاسم توضیحی بدهد، شادی جواب داد: داستانش خیلی جالب است. من قبلا حدس میزدم که قاسم را میشناسم، ولی مطمئن نبودم. اوه، آن شب خیلی جالب بود. یکو چیز محکمی خورد به در خانه ما. پشت سرش دوباره چیز دیگری یواشتر خورد به در و صدای فریاد بلند شد. ما دویدیم طرف در و قاسم را به همراه یک نفر دیگر کشاندیم توی حیاط. بیچاره ها مثل اینکه نمی دانستن توی کوچه بن‌بست هستند. می خواستن از دست پاسبان ها در بروند. راستی قاسم، سر شما بالاخره خوب شد؟ آره خوب شد، ولی انگار این جمهوری لعنتی اسلامی هم قصد شکستنش را دارد. سه، بعد از مدتی مکان برگزاری جلسه دوباره خانه شادی انتخاب شد. قاسم که بی صبرانه منتظر چنین فرصتی بود، از روی کنجکاوی و اشتیاق ساعتی زودتر از وقت تعیین شده نزد او رفت. وقتی شادی در را به روی او گشود، شرمگین پرسید: خیلی ببخش، زود آمدم، ایرادی ندارد؟ نه اصلا، جز مادرم هیچ کس خانه نیست. بیایید با هم آشنا بشوید. مادرم حتما از دیدن دوباره تان خوشحال می شود. یعنی اون من رو هنوز به خاطر دارد؟ بیایید لطفا، بیایید. مادر با دیدن پسرک جوان از جای خود برخاست و به خوش آمدگویی و احوالپرسی از او پرداخت. شادی گفت: مامان، ایشان معلم جبر و مثلثات من و دوستانم هستند. فکر میکنم ایشان را بشناسی. و دخترم، چرا از قبل نگفتی که معلمت میخواهد بیاید؟ من ایشان از کجا بشناسم؟ آن شب را به خاطر داری مامان؟ دو نفر با سر به در خانه ما خورده بودند و بابا آنها را آورده بود تو. پیشانی یکی شکسته بود. آها، آره آره، خیلی خوش آمدید پسرم. عجب اتفاقی، ببینید دنیا چقدر کوچک است. همین الان واسهتون چای درست میکنم. نه مامان، بعدن وقتی همه دوستانم آمدن خودم میایم چای میبرم. حالا میخواهم تابلوهایم را به ایشان نشان بدهم. درون اتاق میزی انباشته از کتاب و نوشته افزار و وسایل نقاشی، در کنار آن صندلی و چهارپایه پوشانده شده‌ای به چشم میخورد. در سمت دیگر اتاق کمد و قفسه کتاب قرار داشت. روی شیشه پنجره‌ای که به باغچه گشوده میشد، پرنده‌ای در حال پرکشیدن و وارد شدن به اتاق نقاشی شده بود. در نزدیکی پنجره تخت خواب منظمی قرار داشت. بالای آن گلدان بزرگ پرگلی به وسیله طناب از سقف آویخته و رشته‌های طناب پایین آن به شکل دسته‌های گیسو بافته شده و انتهای آنها افشان رها گشته بود. قاسم در حالی که حس کنان در و دیوار اتاق را از نظر می گذارن، نیم به شوخی و نیم به طعنه گفت: مثل بچه های بورژوا زندگی می کنی. شادی که از این اذعان نظر او یک خورده بود پرسید: جدی؟ نه، اما من اتاقی مثل اتاق تو تا حال ندیدم. اصلا نمی توانم پیش خودم تصور کنم که یک نفر اتاقی کاملا شخصی برای خودش داشته باشد. مگر خودتون اتاق شخصی ندارید؟ چرا؟ خانه ما قبلا یه اتاقه بود، 7-8 نفری توش زندگی میکردیم، حالا شده 2 اتاقه. متاسفه. دلیلش این است که سیستم غیر عادلانه جامعه ما خانواده شما را بیشتر از خانواده من چپاول کرده. داشتن مسکن، به ویژه داشتن اتاق خواب جداگانه، ابتدایی ترین حق هر انسان است. این به بورژوا بودن آدم ربطی ندارد. امیدوارم شوخی کرده باشید. قاسم از اظهار نظر نسنجیش پشیمان شد و جواب داد: درست میگویی، برای همین است که داریم مبارزه میکنیم. چه خوب، وسایل نقاشی تو هم که کاملا تکمیل است. این حداقل وسایلی است که هر نقاش مبتدی به آن نیاز دارد. بیایید این را نگاه کنید. چطور است؟ قاسم به تابلویی که شادی به او نشان می داد خیره شد. زنی چادری زنی چادری مظلومان بیننده را مینگریست. نگاهش پریشانی و بیپناهی انسان محکوم به مرگی را در عمق خود داشت. لبه های چادرش سراسر با گل پیچکی که برگهایش به نوک تیز سیم خاردار میمانست تزیین شده بود. این رشته های نازیبای پیچان اندام او را در پوشش چادر سیاهش محبوس میکرد و خود در نقطه‌ای با میخ به زمین متصل بود و زن را از حرکت باز میداشت. باشکوست، باشکوست، قاسم هیجان زده گفت. شادی پرسید: چه چیزی باشکوست؟ این نقاشی واقعا باشکوست. خیلی ممنون، ولی چرا؟ تصویر و ترجمه زندگی از موقعیت زن در زندان چادر و حجاب است. چنین چیزی هرگز نمیتوانست به ذهن من خطور کند. اگر هم خطور میکرد هرگز به این روشنی بیان نمیشد. این نقاشی جان دارد، یک جان زخمی. نگاه کن، اگر بیننده متوجه سیم خاردار نشد و آن را با گل پیچک اشتباه گرفت، نگاه غمگین و بیپناهش حرف میزند و داد میکشد که من توی این چادر زندانیم، زندانی. خیلی خوشحالم از اینکه خوشتان آمده. به جای سیم خاردار واقعی از سمبل گل پیچک استفاده کردم. راستش را بخواهید از این کارم راضی نیستم، چون این گیاه بیچاره هیچ ربطی به خشونت سیم خاردار ندارد. واقعا بی‌عدالتی است در حقش. شاید بشود تفسیر کرد که نوعی از گلهای پیچک است که مثلا برگهایش اینجوری نوکچیز است. ولی با این میخ خواستم کاملا واضح و مستقیم به بیننده بگویم که موضوع چادر چقدر تعمیلی و اجباری و خشونتبار است. به صورت زن با این همه وحشتش بیانگر حال یک آدم محکوم به مرگ است. آفر، خیلی خوب و واضح توانستی موضوع را به بیننده انتقال بدهی. خیلی ممنونم، برایم افتخار است که نقاش ماهر مثل شما در مورد کارم نظر لطف دارد. عجب، از کجا حال من نقاش ماهری بودم که خودم هم خبر نداشتم. شکست نفسی میکنید. البته من فقط چند تا از کارهایتان را دیدم. دوران انقلاب آن نقاشی روی پارچه معمولی که توی تظاهرات هم میشد روی مردم خیلی تأثیر مثبت گذاشت. ای بابا، آن دوتا مشت گره شده توی دستپند را میگویی؟ آن که نقاشی نبود، همونجوری سرسری توی حال و هوای اون دوران کشیده بودن. بچه هم دیدن که با شعارهای سیاسی اون موقع جو در می آید، به همین خاطر توی تظاهرات حملش کردن. این نقاشی تو شاید از نظر حجم به بزرگی آن پرده نباشد، اما گذشته از ارزش هنریش کاملا بیانگر وضعیت زنان ستم دیده کشور ماست. به گمان من اگر همین امروز امکان برپایی تظاهرات باشد، هر زن معمولی و تحت صدمی این تابلو را توی دستش میگیرد و به آنکه احتیاجی به فریاد زدن و شعار دادن داشته باشد، میتواند اعتراضش را به این وسیله بیان کند. شاید اندازه حق داشته باشید، اما اشکالات کارم خیلی زیاد است. مثلا در کشیدن صورت زن چندان موفق نبودم. صورت آدم ها را کاملا واقعی کشیدن همیشه معیار ارزش هنری یک تابلو نیست. خیلی از نقاش های معروف دنیا حتی تا آخر عمرشان هم یک پروتره درست حسابی نکشیدن. با این وجود باز سرشناسند. البته کار چندان سختی نیست. اگر آدم علاقه داشته باشد با تمرین می شود به آن رسید. هنر نقاشی فکر بکنم اگر به عنوان ادعا حساب نشود یک مقدار بیشتر از صورت نگاری و عکاسی است. شما با رنگ روغنی هم کار میکنید؟ نه مثل تو. کار با رنگ روغنی برایم خیلی دلچسب است. من عاشق رنگ ها هستم، ولی اکثر اوقات عوض خریدن رنگ روغنی پولش را میدم کمک مالی به تشکیلات. بیایید لطفا. امروز میخواهم تا بچه ها بیاین وقت شما را حسابی بگیرم و کارهایم را نشانتان بدم. نگاه کنی؟ چطور است؟ شادی پرده را از چهارپایی نقاشی پس کشید و ادامه داد: تازه تمامش کردم. تقریبا 2 ماه طول کشیده. البته تمام وقتم را صرفش نکردم. با این حال به این همه وقت نمی‌ارزه، نه؟ قاسم بی آن که پاسخی دهد به تابلو خیره شد. سواری درون یک باغ سرشار از انواع گل و سبزه و چمن با اسبش میتاخت. خورشید به زیبایی یک روز بهاری میدرخشید. اما توده‌ای عرق به سوی آن در حرکت بود و پرتویی از نورش را بر سطوح خود داشت. زمینه‌ای که سوار به سویش میتاخت، آسمانش آبی و گلهایش شاد و شکوفان بود. برعکس، پشت سر سوار غباری غمناک و تیرگی خوفنگیزی مستولی بود. گلهایش سرفکنده و پژمرده به نظر می رسیدن و مرگ در سیمای آنها موج می زد. این آقای سوار دارد به کجا می رود؟ قاسم پرسید. شادی لبخندی بر لب آورد و جواب داد: اگر می دانستم که این تابلو هرگز به وجود نمی آمد. وحشتناک است. نصف در بهار، نصف در پاییز، نصف در روشنی، نصف در تاریکی، و نصف در زندگی، نصف دیگر در مرگ. نه، شما ذهنیت پنهان آدم را خیلی خوب درک میکنید. این خصوصیت شما را در اطرافیانم کم دیدم. من این که اصلا نمیتوانم. وایستا داری مبالغه میکنی. برعکس، من هیچ هم درک نمی کنم. مثلا اینجا، این چنان لباسش رنگی و از گل است. شاعرانه و زیبا نیست؟ من کاری به شاعرانه بودن یا نبودنش ندارم. فکر بکنم اگر رنگ لباس این سوار سرخ بود، آن وقت آدم می تواند بگوید که او آدمی انقلابی است، دارد از سیاهی و مرگ فرار می کند و به سوی روشنی و نور و سعادت اجتماعی می رود. خیلی متاسفم. شما هم مثل خیلی ها فکر می کنید که با رنگ قرمز می شود به هر چیزی محتوای انقلابی داد. قرمز قبل از هر چیز یکی از سرنگ اصلی است. سمبول خیلی چیزهای دیگر هم می تواند باشد. برایم اهمیت ندارد که دیگران در مورد رنگ چه فکر می کنند. اینجا در مورد این کارت گفتم که میشد چنین حدسی زد، اما اینکه آیا واقعا منظور نقاش این بوده بماند. تازه اگر این سوار را به عنوان یک انسان انقلابی در نظر بگیریم، یعنی با همون لباس فرضی سرخ، باز آن وقت هم من با اون مسئله دارم، چون عوض ایستادن و گلابی شدن با سیاهی دارد جانش را در میبرد. شنیدن چنین نظری از شخص هنرمندی مثل شما واقعا بعید است. این خیلی کلیشه است. شاید خیلی کلیشه ای باشد، اما رک و راست مطرحش کردم. در ضمن من آن شخص هنرمندی که تو عیناً در مورد شنیده ای نیستم. گاهی می نشینم کار میکنم، باید خیلی یاد بگیرم. گاهی فکر میکنم که برای یادگیری چند عمر معمولی احتیاج دارم. وای، معذرت میخواهم. نگاه کنید چقدر از حرفم ناراحت شده اید. اصلا ناراحت نشدم. نظرات جالبی را مطرح کردی. من عموما وقتی از موضوع خودم دفاع میکنم یک ذره برانگیخت و جدی‌تر به نظر میرسم. امیدوارم این طور که میگویید باشد. عاصم در حالی که میخندید ادامه داد: حتما اینطوریست. ببین، یه خواهش از تو دارم. نمیشود من را تو صدا بکنی؟ من اینطوری عادت دارم، به همه شما میگویم. یعنی اگر کسی بخواهد برخوردی برابر با تو داشته باشد، باید به تو شما بگوید. آخ، چرا اینجوری فکر میکنی؟ باز هم شد کلیشه‌ای. خب، از این به بعد من هم به تو میگویم شما. بگذاریم. برایم جالب است بدانم شما با این تابلو چه چیزی را میخواستید بیان کنید. وای، چقدر مصنوعی حرف میزنید. سعی کنید متوجه منظورم بشوید. هر کسی به شیوه‌ای که با آن راحت است صحبت میکند. شما از اول با تو گفتن راحت بودید، حالا هم. و شما؟ خواهش میکنم مسخره‌ام نکنید. من فقط به خواهر و مادرم میگویم تو. باشد، هر جور دوست داری. ولی جدا برایم خیلی جالب است بدانم چه چیزی را خواستی با این نقاشیت بیان بکنی. من فقط چند بار با آدم های هنرمند در مورد دنیاشون صحبت کردم. راستش را بخواهی اگر روزی وقت کنم می نشینم فقط در مورد دنیای هنرمندا تحقیق میکنم. دنیای همه کمی بیش مثل دنیای شماست. من که دنیایی ندارم، اگر هم داشته باشم کار و مدرسه و تشکیلات. این روزها آنقدر در این دنیا مشغولم که فرصت نمی کنم بنشینم روی تابلوی کار کنم. در عوض تجربتان خیلی زیاده است. من در کتابی خواندم که تجربه زندگی از آدم هنرمند می سازد. مسلمه اینطوری است. هنر واقعی یعنی زندگی و مبارزه. به همین ترتیب هنرمند واقعی مبارزترین آدم هاست. اما مبارزترین آدم ها ممکن است در مورد هیچ رشته هنری سواد و اطلاع و استعدادی نداشته باشند. چرا؟ حداقل صاحب هنر مبارزه هم. من اینجوری فکر نمی کنم. به گمان من هنرمند با یک فرد انقلابی خیلی فرق دارد. لطفا اشتباهی برداشت نکنید. منظورم کوچک شمردن افراد انقلابی نیست، بلکه فقط میخواهم عنوان کنم که باید بین آنها حصار کشید و فرق قائل شد. موضوع دو حیطه کاملا متفاوت با دو دنیای کاملا گوناگون بشری است. اینقدر راحت نمیتوان انسانهایی را که عادی و معمولی دارن زندگی میکنن با انسانهایی که در حال خلاقیت هنری هستن یکی دانست. حرفایت برایم چالب است. یک بار داشتم با یکی صحبت میکردم، او هم تقریبا مثل تو حرف میزد. البته میگفت ایراد من این است که تئوری هنر را نمیدانم. با این همه در صحبتهای تو جای بحث است. چرا تو ظرافت دنیای هنرمند را غیر معمولی تصور میکنی؟ راستی؟ انسان های سازمانده مبارزه آدم های عادی معمولی هستند؟ اشتباه برداشت نکنید. آنها آدم های برجسته و بزرگی هستند. اما شما می توانید تضمین کنید که آنها چیزی از هنر سر در می آورند؟ خیلی ها بیشتر از من و تو با هنر آشنا هستند. یکی دو نفرشان را خودم می شناسم. آخ، این هنر نمایه هایشان از روی سرگرمی است. تعدادی از اینجور آدم ها را من هم می شناسم. هنر برایشان فقط بازی و سرگرمی است. چیزی در درون آنها نمی جوشد. شاید خیلی بیشتر از خود هنرمند از هنر و تئوری های متفاوت در مورد آن اطلاع داشته باشند و این اطلاعات را به رخ این و آن بکشند. اما یک چیزشان کم است. چجوری بگویم؟ خلاقیت هنری، نه شیفتگی و جنون هنرمندانه در کار زندگیشان نیست. مثل معسل های زرنگ کلاس های ریاضی میمانند که درس معلم را خیلی سریع یاد میگیرند. اما بیایید بپرسید همه اینا به درد چه میخورد؟ کجا میشود آنها در زندگی استفاده کرد؟ متاسفانه نمیدانند. به راه دوری رفتیم. به هر حال من نه از هنر تا حال سریده آوردم و نه از تئوری های هنری. دانستن آنها فعلا مسئله من نیست. شاید بهتر باشد بگویم که کار من هم یک نوع سرگرمی است. اما بگذار یکی چیزی از خودم برای تعریف کنم. تا حال هرچه نقاشی کشیدم در زمان خاتمه کار احساس می‌کردم که همه زندگی و فکرم را به وسیله آن بیان کردم. یعنی با هر نقاشی خواستم آخرین و جدیدترین دیدگاه و دستاوردم در مورد انسان، طبیعت و هر چیزی که در پیرامونم قرار گرفته را به تصویر بیاورم. بعدش هم مدتی فکر میکردم که دیگر هرگز چیزی برای گفتن و نقاشی کشیدن ندارم. در چنین مواقعی خیلی از خودم ناراضی هستم و بیهوده رنج میبرم. بعدها دوباره درگیر موضوعی میشوم و دوباره همه چیز از نو. نمیدونم. شما یا خیلی تسو هستید یا خیلی خجالتی. همین چیزهایی که عنوان کردید بیانگر این است که یک هنرمند واقعی هستید. تواضع زیادی میتواند زشت هم باشد. تازه ما که در مورد خودمان نمیگفتیم. اگر اینطور باشد اشتغال من به نقاشی بیشتر از هر کس دیگری برای سرگرمی است. هنوز با نقاشی کاملا درگیر نشدم. و با آن زندگی نمی کنم. هنوز مسئله من دنیای هنر و نقاشی نیست. همین تابلو را می بینید؟ مدت هاست که با آن مشغول بودم. اگر هنرمند بودم چند روز پشت سر هم روی آن کار می کردم تا تمام می شد. نه اینکه هر وقت که فرصت گیرم می آمد در طی هفته ها سراغش بروم. به من هم روزی یک نفر چیز جالبی گفت. گفت که استعداد هنری ندارم ولی سعی میکنم به هر جا کندنی شده نقاش بشوم. بیایید. میخواهم به شما نشان بدم که استعداد هنری یعنی چه. شادی به طرف رخت خوابش رفت. از پیشخوان پنجره قاب عکسی برداشت و در حالی که آن را به قاسم نشان میداد گفت: سالها پیش توی یک ده بودم. آنجا می رفتم مدرسه. این نقاشی کار یکی از بچه های آنجاست. توی آن ده فقط تا چند کلاس ابتدایی مدرسه دایر بود. شاید او هرگز نتوانست به تحصیل ادامه بدهد. شاید مثل خیلی از بچه های دیگر در همان کودکی بر اثر یک تب چشمهایش را بست و مرد. خوب نگاه کنید. هر وقت توانستید به دنیای زیبا و هنرمندانه او در این نقاشی پی ببرید، آن موقع می دانید که استعداد هنری یعنی چه و هنرمند چه کسی است. قاسم دستش را به طرف قاب عکس برد و آن را هیجان زده و ناباور از شادی گرفت. شادی با خرسندی نگاه شرمگین او را کاوید. قاسم پس از مدتی خیره شدن به نقاشی غاب شده روی تخت خواب نشست. ابروان خود را با انگوش‌هایش فشرد. لحظه‌ای در تردید به سر برد. نمی‌دانست چگونه و از کجا صحبت را ادامه دهد. حتی شرمش گرفت سرش را بالا بگیرد و به سیمای مخاطبش نگاه کند. بعد از سکوتی طولانی از خود بی خود و خواب‌آلود، در حالی که همچنان به نقاشی غاب گرفته زل زده بود، انگار که با خود در حال گفتگوست، گفت: مثل خواب است و پریشان می کند. به دست می آید، از دست می رود، به دور دست بر می کشد و هی پریدن، هی جستن. به کجا آخر؟ به کجا؟ شادی با مشاهده تغییر ناگهانی رفتار قاسم، پشیمان و نگران از نشان دادن آن نقاشی، دست داد برآمد به نحوی آرامش کند. ببخشید، مثل که شما را خیلی خسته کردم. بدهیدش به من. یک بار دیگر اگر فرصت شد در موردش مفصل صحبت میکنیم. در این مابین قاسم به خود آمد و جواب داد: نه، اجازه بده یک خود دیگر هم نگاهش کنم. تو فکر میکنی منظورش چی بود؟ نمیدانم. تا حال هر کس این نقاشی را دید کم بیش مثل شما اول پریشان شد. ببینید، باور کردنی نیست که این کار یک طفل 10-11 ساله باشد. نه؟ تکنیک نقاشی تقریبا در سطح امروز کارهای من و خیلی های دیگر است. این همه تاریکی و باز هم روشنی سحرانگیز هلال ما، رنگ های خیال انگیز و خواب آور پروانه و دختری که صورتش مشخص نیست. نکات درستی را عنوان کردید. همه با دیدنش تقریبا همین را میگویند، به اضافه دست های انسانی که از او هیچ عضو دیگری از بدن نقاشی نشده، کاملا در خلأ بین هلال ما و دختری که سر و صورتش را رنگ های گرم و شاد و دلپذیر پر پروانه پوشانده در حال جستجوست. و اینها همه در شب، باورتان می شود؟ در شب، در تاریکی، فقط یک استعداد عجیب میتواند رنگ ها را اینجور واضح در تاریکی شب با استفاده از روشنی ما ارائه بدهد. میبینید با چه ظرافتی تصویر شده؟ انگاری اتفاقی رخ داده. گرایش دست ها از مسیری که سمت سویش پروانه و بی نهایت پیش روی اوست ناگهان تغییر می کند و به بی نهایت دیگری که روشنی وصف ناپذیر هلال ماست سوق داده می شود. در هیجان دیدن نقاشی و به خاطر آوردن دخترک شادی، قاسم از خود بی خود و با رویاهایش سرمست بود. در حالی که خاطرات کودکی خود را مرور میکرد، غایب من گفت: فکر کنم همه زیبایی این نقاشی در رنگهای این حشره، یا بهتر بگویم در سیمای این دختر نهفته باشد. بله این رنگها، اما تصویر این همه زیبایی بدون روشنی ما تقریبا غیر ممکن است. راست راستی که آدم را پریشان می کند. من به خواهرم از رویش یک بار یک کپی برداشتیم، اما مثل خودش در نیامد. قاسم که اکنون سعی می کرد بیش از این مغلوب خاطرات و خیالاتش نشود، به آرامی پرسید: کجاست این کپی؟ می توانم ببینمش؟ متاسفانه اینجا نیست، خواهرم با خودش برده تهران. تماشا کنید، شگفت آور است. من فکر میکنم اگر سر و صورت دختره کشیده میشد، نقاشی زیبایی چندانی نداشت. اینجوری خیلی بهتر است. ببینید نقاش طبیعت را با موجود زنده و اندیشمندی چون انسان به هم میامیزد و نقاشی شکلی رویایی و اصرار آمیز به خود میگیرد. نقاش تلاش میکند با گریز از واقعیت‌های بغرنج و ناملایم زندگی به طبیعت پناه ببرد و ایدئال‌های خود را به کمک رنگ‌ها با آمیزه‌های نیم طبیعی نیم خیالی بیان کند. فوق‌العاده زیبا نیست؟ چرا؟ زیباست. اما برایم جالب است در مورد نقاشش بیشتر بدانم. این نقاشیش چطوری به دست تو افتاد؟ داستانش طولانی است. شوهر خواهرم معلم بود. به خاطر افکار سیاسیش به تدریس در یک ده دور افتاده تبیین شده بود. خواهرم که آن موقع دانشگاه تحصیل میکرد، مجبور شد درسش را ول کند. برای آنکه زیاد تنها باشد، من را برداشت و پیش شوهرش رفت. آنجا فقط مدرسه ابتدایی دایر بود. توی مدرسه یک پسر مظلوم ولی درسخوانی بود که توجه خواهرم و شوهرش را فوراً جلب کرد. اسمش را نمیدانم، اما چهره از مثل معمای آشنایی در گوشی از ذهنم پنهان شده. شوهر خواهرم همیشه به شعر و نقاشی علاقه خاصی داشت. خواهرم هم خیلی خوب نقاشی میکرد. در واقع یکی از علتهای ازدواجشان همین علایق مشترکشان بود. خنده‌آور است اگر بگویم که آنها آدمای هنرمندی نیستند. نقاشی های خواهرم را اگر ببینید خندتان میگیرد. چهار تا شکل هندسی میکشد، یک ذره رنگ‌آمیزی میکند و میگوید گور پدر بیننده، هر کس هر چه میخواهد توی این تابلوی من ببیند ببیند. به من چه؟ آخ چه دارم میگویم؟ بگو، خیلی جالب است. خب حتما آبستر کار میکند. مثلا بگذاریم، شوهر خواهرم در آن پسرک روستایی استعداد نقاشی را کشف کرد. از چند و چون قضیه با خبر نیستم، ولی خواهرم در این رابطه بی نقش نبود. تا آنجا که یادم می آید هر شب با هم در مورد او صحبت می کردن. شوهر خواهرم هر چی که در مورد نقاشی می دانست در همون چند سال مدرسه ابتدایی به او یاد داد. پیشرفتش خارق‌العاده بود. یک روز بچه های مدرسه داشتن کتکش می زدن. من رفتم سر بچه ها داشت کشیدم. چند روز بعد او پیش من آمد، پروانه زندی برای هدیه آورد و به خاطر مداخله هم تشکر کرد. چرا پروانه؟ نمیدانم، شاید به خاطر اسمم. ولی داستان تازه از همینجا شروع شد. من که آن زمان با تشویق خواهرم تازه به نقاشی و کار با رنگ علاقه‌مند شده بودم، رفتم از پروانه یک طرح کشیدم. شوهر خواهرم از آن خوشش آمد، آن را برد توی کلاسش، از بچه ها خواست تا با نام حشری و نام پروانه آشنا بشوند و برای فراموش نکردن نامش از روی آن نقاشی بکشند. چرا از روی نقاشی تو؟ مگر آنها توی عمرشان پروانه ندیده بودند؟ چرا؟ ولی آنها پاپوی صدایش میکردن. آنها تقریبا برای هر چیزی یک اسم محلی داشتند که با اسم فارسی آن خیلی تفاوت داشت. خب بعد چه شد؟ همه بچه ها از روی آن نقاشی کشیدن بجز او. عوضش رفته بود هلال ما را کشیده بود. اول همه بچه ها از روی آن نقاشی کشیدن بجز او. عوضش رفته بود هلال ما را نقاشی کشیده بود. اول شوهر خواهرم توی کلاس به او خندید. خواهرم وقتی آن را دید با خوشحالی فریاد زد خودش است. نگفتم این دیگر از آن نقاشی هایی است که نقاشش هر 100 سال یک بار به دنیا می آید. یعنی هلال ما اینقدر با اهمیت بود؟ اینجوری ساده فکر نکنید. بیگمان خواهرم بنا به شناختی که از او داشت این نکته را عنوان کرد. از شوهرش حتی خواست او را یک جوری تشویق بکند که همان نقاشی را در فرصتی بیشتر با رنگ آمیزی بکشد، ولی ترسید چیزی به او دیکته بشود. برایم یک بار تعریف کرد سفارش یک تر نقاشی به هنرمند واقعی یا کسی که بعدها هنرمند خواهد شد آسیب می‌رساند. به همین خاطر منتظر ماندن تا فرصت مناسبی پیش بیاید. امتحانات نهایی سال تحصیلی بهترین فرصت بود. اینجوری این نقاشی به وجود آمد و من آن را از شوهر خواهرم کش رفتم. کاش این کار را نمی کردم. چون او می خواست نقاشی محصلش را بفرستد نمی دانم کجا برای مسابقه و ارزیابی. بیچاره خیلی دنبال آن توی چرت و پرت‌هایش گشت. بعد از چند سال نشانش دادم و گفتم که اتفاقی توی وسایلم پیدا شده. جالب است. پس تا از کودکی آدم مخفی کاری بودی؟ اینطور نیست، ولی تا اونجایی که یادم میاد با خود اون من در این مورد صحبت کرده بودم. خودش به من گفته بود که این نقاشی را تنها به خاطر من میکشد. باور کنید این بزرگترین هدیه است که تا حال از کسی گرفتم. خب با توجه به این داستان می شود گفت که او خیلی تو را دوست داشت. این دختر که سر و صورتش معلوم نیست حتما باید تو باشی، چون اسم تو. ناگهان زنگ در ورودی خانه به صدا درآمد. شادی سراسیمه شد. گفتگو را قطع کرد و گفت بچه ها آمدن، لطفا صحبت هایی که شد بین ما بماند. مسلمن، ولی یک سوال دارم. جواب می دهی؟ تا چی باشد؟ او را دوست داشتی؟ گونه های شادی سرخ شد. در حالی که از اتاق خارج می شد لبخند زنان گفت چرا اینجوری نگاه هم می کنید؟ من را به یاد نگاه اون می اندازید. برویم توی اتاقی که جلسه بگذار می شود.